أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یغشاها و سماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. عنایت داشتید که به نور الهی منور شدیم در افق ماه شعبان عزیز، به امید این که هرچه بیشتر و بیشتر به ماه نبی الله پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نزدیک و نزدیکتر بشیم، همطور که در دعاهای ماه شعبان به خصوص این صلواتی که زهرها خوانده میشه ملاحظه میکنید که روحیه نزدیکی به پیامبر رو در ازای مواسات اخوان قرار دادن. بیش از حد تلاش کنیم به انسانها نزدیک بشیم، چون پیامبر خدا انسان انسانها، کامل ترین انسان، دینی را آورده است تا انسانها ذیل نور اون انسان انسانها به هم نزدیک بشن. و دارین دیگه در روایات متکثر این که فرمود صدقه اینقدر کار ازش میاد که یک صدقه جزئی در قیامت همچون شطوری که به اندازه کوه احد است. اینا تعبیرهای خیلی حسابی است. یعنی انسان وسیع میشه در ازای نسبت با بقیه، در حضور معنوی خودش وسیع میشه. خب معلومه ماهیست که شهر نبی یک میخونین توی دعاها، یعنی یه نوع نسبتی با پیامبر خدا در این ماه انسان پیدا میکنه. و باز تأکید میکنم انسانیت کل نورش در همه انسانها به اندازه انسانیتشون هست. خب حالا ما اگر با بقیه انسانها به اعتبار انسانیتشون مرتبط باشیم، افق حضور و نزدیکی به اون نور کل انسانیت پیش میاد. و پیامبر خدا انسانیت کلن عبده و رسوله، عبودیت رو به ما عطا می کنن. به لطف الهی منور از این روزها به میلاد با برکت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، حضرت سجاد علیه السلام، تا انسانیت خمون رو با انسانیت این بزرگان تجربه کنید. بشر جدید بحران انسانیت پیدا کرده. تاریخ فرق میکنه، یه زمانی دیدین که مسئله بشر گاهی امنیت بود، هیچ امیدی برای اینکه فردا زنده بماند نداشت. در طول تاریخ دارم میگم خب مثلا از این عبور کرد، از مسائل دیگه ای عبور کرد، دیدید که فضا فضایی این بود که مثلا طبیعت رو در اختیار بگیریم، کنترل کنیم، حالا در حدی که کردن. بالاخره طبیعت که مال مردم نیست، مال خداست، ولی به قول خودشون تا حدی تونستن یه بهره های از طبیعت ببرن. ولی اونچه که بشر شدیدن درش باید خودش رو بپروروند، اتفاقا انسانیت انسان است. و اینکه دیدید خود سوره ای که داریم میخونیم، سوره الشمس، بعد از اینکه اون تأکیدها رو کرد، اون اشارات رو کرد، یه مرتبه فرمود و نفس و ما سواها، به هر معنایی که و نفس و اون چه که انسان به عنوان اصل 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 خودش است. در و دیوار که اصل ما نیست، بدن ما که اصل ما نیست. می فرماد و اون نفس و اون تعادلی که جایی برای کوتاه آمدن نسبت به کمالش ندارد. خب دیدین اگه یه ساختمانی تو زمستان پنجره نداشته باشه، خب نمیشه از این ساختمان بهره کامل برد. این و ماست سواها زیاد تکرار شده از خدمت رفقا، خیلی حرف توش خوابیده است. دارد به ما میگه شما هیچ گونه نقیصه ای برای این که به اون نتایج نهایی برسید ندارید. پس چه کار میکنیم تا به اون نتیجه نهایی برسید؟ فالهمها فجورها و تقواها. در گذرگاه مقابله با فجور و هرچه بیشتر حاضر شدن در تقوا، این نفس رو قرار میدیم. نتیجهش چی میشه؟ خب حالا انسان ها دو نوع انسان میشن، قد افلح من زکا. ربطش ملاحظه میکنی چقدر عجیبه؟ یعنی همینطور اینها و از جان پیامبر به نور وحی الهی سرازیر میشه، بعد میبینیم چه اندازه دقت الهیه داره. مثل دقت یه ریاضیدان و یه مهندس و معمار که نیست، ربط آیات خیلی معجزه بزرگی است. خب رسیدیم، هنوز اینجاییم. همطور که عرض کردم مشکل بشر جدید دقیقا اینجاست. بله تئوریسین ها باید زحمت بکشن، نمیدونم معمارها باید خونه برای ما بسازن، شهرسازی باید بشه، اما اقتصاد باید سرش به سامون بیاد. ولی خود متفکران دنیا جالبه، این چیز خیلی عجیبی است. میگن عموما اگر بشر اصلاح نشه، پیچیده ترین تئوری های اقتصادی هم هیچ وقت جواب نداده است، هیچ جا جواب نداده است. دیگه این که حرف من و شما نیست، که حرف خود متفکران اقتصادی است. از آدام اسمیت بگی، من یه زمانی راستش معلم اقتصادم بودم، حالا ناپرهیزی میکردیم قبل از انقلاب، عمدن میرفتیم اقتصاد درس میدادیم که خودمون تو جریان های تئوری های اقتصادی باشیم. نه هیچ، خیلی بحثای خوبی دارن، ولی علم اقتصادم ما میخوایم. گاهی هم به جهت عدم رعایت علم اقتصاد کوتاهی میکنیم، این هاشه نمیخوام منکر بشم، ولی اونچه که اصل است انسان. اگر انسان نشه، شما خودتون میبینین دیگه متفکران اقتصاددان با اون ثروت عجیب آمریکا، خود زمین بسیار زمین مستعدی است، طلاهای عجیب، کاغذایی که تبدیل به دلار میشه، ثروت هایی که از همه دنیا میچاپند، حرفشون این است که 80% بخونید، این تحقیقاتی بود یا خانومی از دانشگاهی ایران اومده بود آمارش آورده، 80% مردم آمریکا در فقرن، فقر به معنای نه زیر فقرا، گفت 18% زیر فقرن، درصد زیاده. همین بلد این دیگه، این بحثایی که میکنم من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم، نه اینکه ما کوتاهی هایی که داشتیم رو یا دنیا کوتاهی هایی که داشتن رو بخوام توجیه کنیم، نه کوتاهی داشتن، اما تا مسئله انسان حل نشه هیچ وقت بقیه امور مسائل انسان رو حل نمی کنه. اینجاست که این دوتا آیه و بعد دوتا آیه بعدیش چه حرف هایی با ما میزنه که و نفسن و ما سباها. من یه یاد داشته خدمت رفقا داده بودم، 3 نکتهش مونده بود که فکر کردم خدمت شما نیست، اما من میخونم در ادامه همون بحث تعارض بین فجور و تقواست. در انسان خدای تعارضی گذاشته است. چرا؟ خب بناست انسان را متعالی کند. چه موقع شما متعالی میشین؟ خودش دیگه جای دیگه که گفته است دیگه، لنبلون نکن به شیء من الخوف و جوع. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمایند هیچ وقت از خدا نخواد امتحانتو نکنه، حتما امتحانتو میکنه، اما بخواد خدا یا کمکمون کن که در امتحانها سرفراز بیرون بیاییم. وقت در ازای این که انسانها در حیات خودشون وقتی در مقابل این فجور و تقوا قرار میگیرند، اگه نتونن تکلیف خودشون را با خودشان در مقابل این الهام فجور و تقوا حل کنند، میشه بحران انسانیت که امروز میگن جهان در بحران انسانیت هست. خب هست، به نظرم نبایدم مربوط به جهان که میگیم منظورمون غرب باشد یا شرق باشد، نه همه ما، من و شما و به عنوان افراد مذهبی همان اندازه در جهان جدید هستیم که آمریکا و اروپایی هستن. سیاست مداراش نشونه نمیدونم حاکمیت سیاسی را بحث ما نیست، بحث جهان جدید است و انسان جدید. یعنی شما از نظر معنای انسانی باید ببینید که این که میفرماد و نفس و ما سواها، و نفس و آنچه که او را در تعادل قرار دادیم تا بتواند حفظ کند خود را، و در ازای این نوع حضورش فالهمها فجورها و تقواها، در دو گذرگاه قرار دادیم. این طور عرض نوشتم، آیا فرو افتادن در غمها و رنجهای خیالی که اتفاقا درون انسان را فرا می گیرد حکایت از آن نمی کند که آن انسان راه دیگری را باید در پیش بگیرد؟ سراغ هممون میاد کم و زیاد، بعضی ها میاد یه کاری می کنیم که نبینیم، خودمون با یه دعوایی قهری آشتی میگم تقصیر توه، اونم میگم تقصیر توه، نه بابا تقصیر خودمونه. این بناس بیاد سراغ شما، این حکایت از این نمی کنه که ما پس معلومه یه راه دیگری را باید بریم. آیا فرو افتادن در غمها و رنجهای خیالی که اتفاقا درون انسان را فرا می گیرد حکایت از آن نمی کند که آن انسان راه دیگری را باید پیش می گرفت تا در درون او آرامش ها به ظهور آید؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدایی می شد سراغ ما بیاد که یه آرامشی بیاره، و حالا این آرامش به معنای این است که مثلا ثروتمند بشیم، مشهور بشیم. خودتون می دونید که این حرفا نی، زیرا انسان و آن آزاد شدن، یعنی این آرامش که دارید می فرماد و آن آزاد شدن از حرام چیزی است که محدود است. خیلی حرف خوبیه. خدا رحمت کند حضرت امام را. اون زمان کارتر رئیس جمهور بود، فرمودن که اگه کارتر که نصف دنیا را داره، این نصف دنیا را هم بهش بدن. مثلا اون روز شوروی سوسیالیستی بود، شوروی هم بهش بدن بازم کمشه. اگه بهش بگن خب اصلا یه دوتا کشورم تو اون کرات دیگه هست، بازم کمشه. چرا؟ برای اینکه انسان مطلق رو میخواد. ما میخوایم با محدودیت ها اینا سیرابش کنیم، غمش میگیردش. هرچی هم دیدین دیگه، هرچی هم ثروتمند باشن، دیدین یه تحقیقی کرده بودن اینقدر که در بین اشراف خودکشی آمارش بالاست. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری، این صادق هدایت، میدونین که شاهزاده بوده، شاهزاده قاجار که میره فرانسه خودش هم میکشه، خودکشی میکنه. آقای مطهری فهمیدن که به خیشش بسته بودن، یه تکه نون و پیاز بهش داده بودن، خودکشی نمیکرد. بلکه از بس که خوشش بود گفت چیکار کنه، دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه. واسه خوب بود دیگه، بالاخره رفته. این فرمایش آقای مطهری از این جهته که انسان ها وقتی که به اون چه که فکر میکنن نیازشون است، اما دنیا میرسن، باز میبینن که هیچی گیرشون نیمد. علتش چیه؟ و وقتی خود را تنها در امور محدود جستجو کردن، همیشه بین حسرت و آرزو متوقفند. این بشر، اینه فجور فجور انسان. یعنی این که ما را در امور محدود نگر می‌داره. ما باید خودمون را از این مسئله آزاد کنیم. جدی اینجاست که هیچ راهی نمی‌ماند مگر آن که انسان خود را در قد افلح من زکاها. شما آیاتی که می‌خونید بعد به اینجا که می‌رسین چی گیرتون میاد؟ من اینجور نوشتم، یعنی آزاد کردن خود از هر آن چیزی که ذات بیکرانه و جاودانه او را محدود کند. مثلا شما حساب کنید بنده خیلی مشهور بشم، حالا بین کیا مشهور شدم؟ بین آدم مردنیا. حالا شما بعدم میمیرین، من دوباره به نامشهورم. پس ملمس از همین حالا که مشهورم، غم این که بعدش چی میشه در من هست. اینه که میگه خودش را باید با اون حقیقت نهایی متعالی آشنا کند. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر. حافظ درست میگه، میگه ما در حالا که یک همچی عطای خدا بهمون کرده است به نام نفسی که سوا سوا با سینه، که ملاحظه کردین که در تعادل کامله، ما باید در این خودمون را حاضر کنیم. بحثش هم کار آسون نیست. شاید تو این بحث عرایضی که در اون سوره مرسلات شد، سعی شد این یه خود روشن بشه. ما در نزد خودمون باید حضور بیکرانه تا ابدیتمون را همکنون احساس کنیم. این تنها راهیه که ما رو از الهام فجور و تنهایی و پوچی آزاد میکنه. باز پس الهایت کردیم به چی رسیدیم؟ قد افلح من زکاها یه معنی خاصی میده، یعنی اون کسی که خودش رو از این محدودیت ها، از این زمین گیر کردنی ها آزاد کنه، حس میکنه داره میباله. خوشا به حال اونایی که میبینن که 5 سال قبلشون با حالشون چقدر فرق میکن، و خوشا به حال اونایی که پیر شدن و میبینن چقدر خوب بود این مسیری که طی کردن. تمام اون چیزهایی که میخواد انسان در مسیر معنویتش، در اگه این مسیر درست بره، در پیری پیشش میاد. حالا تو برزخ و قیامت چه خبره؟ من به راحتی میتونم این خدمت شما عرض کنم، شما این مسیری که انسان خودش را افلح بپروراند در دینداری، چیزایی که فکرش نمی کردین خدا می دوند پیش دو میاد. امیرالمومنین می فرماد ما خطر فی قلب بشر، میگه چیزهایی براشون پیش میاد که بشر تو دنیا به فکرش هم نمی رسید، خطره، به خطوراتش هم نمی رسید. این چیز عجیبیست، ما چرا اینجا نباشیم؟ البته هیچ وقت این حرفایی که میزنم به معنای نیست که بریم یه گوشه یه خانقاه بگیریم ما بریم توش مثل مرده ها زندگی کنیم. ما خانقاهمون همونه که پیامبر جها مبارزه و مقابله با استکبار پیامبر فردن من لا روحانیت فل اسلام. تازه حالا روحانیت غیر این مسخره بازی هست که بعضی ها در میارن، یعنی چی؟ ما باید زندگی کنیم اما پاک زندگی کنیم. در قسمت دوم یاد داشته بنده اینجوری است: آیا اینکه نفس ناطقه انسان و نفس و ما سواها، آیا اینکه نفس ناطقه انسان از فقدان کمالات خود غمگین می شود؟ شما اینو که همه تجربه کردین که گاهی می‌بینین کار اون چیزی که می‌خواستم، اون صفا، اون راستی، اون خوش دلی نسبت به مردم اینا ندارم. آیا این که نفس ناطقه انسان از فقدان کمالات خود غمگین می شود و نگران آن است که آن حالت یعنی فقدان کمالات برایش همیشه بماند، حکایت از آن نمی کند که اصل اصیل هر انسانی یعنی جان و نفس او با آزاد شدن از نقص ها و فجور ها به سوی او برمی گردد؟ چی؟ اون صفای اصلیش با آزاد شدن از این نقص ها برمی گردد تا در کمالات که همان انس با خداوند است آرام بگیرد. یعنی ما یه جایی باید باشیم، باید بگردیم ببینیم کجا باید باشیم. قرآن داره با ما گفتگو میکنه، میگه که آقا باید در این زندگی طوری خودت محدود دنیا و شهرت و از این چیزا نکنی، بقیهش هم که خدا رزاق است حل میکنه. و با نتایج همت بلند خود که همان تزکیه نفس است روبرو میگردن. وای و وای اگر نسبت به کمالات خود که با تقوا سراغ انسان می آید کوتاهی کنیم. ببین آیه دوباره بخونید، میگه فالهمها فجورها و تقواها، هر دوش جلو تو گذاشتم. اگر که با تقوای خودت، تقوا را چی معنا میکنید؟ در یک کلمه توهماتی که شیطان ایجاد میکنه که ما را متکبر. از شیطان یعید و کمول فقر، خیلی آیه قشنگ، شیطان میگه بدبخت میشی یعید و کمول فقر. یکی هم که شیطان متکبره. خب این چیزهایی که شیطان میخواد ما را با توهمات ما بیچاره کنه، مقابلش تقوا، یعنی این که خودمون رو کنترل کنیم. بالاخره توهمات هست، بدبینی ها هست، ترس از فقر هست، ترس از آینده هست، ولی باید ببینیم خدا چی پیش آورده است. خدا میفرماد که شما را رزقتون هنوز به دنیا نیامده، ما من دابتن، خیلی آیه عجیبه، سوره هود است آیه 6 به نظر، ما من دابتن الا علالله رزقها. این علاللهش خیلی حرفه با، من همیشه مثال آیت الله خادمی را خدا رحمتش کنه، ما همسایه بودیم، خب اون زمانم بالاخره گاهی روزا چیزا گرون میشد ارزون میشد، این حرفا، ایشون میفرمودن خدا با ما شکمی تهی کرده است، میخواد ما را سیر، گفته ما تو را سیر میکنیم، حالا چیزا گرون بشه به من چه، ارزون بشه به من چه، مسئولیت ها رو نمیخوام نفع کنم، میخوام نسبت خودم رو با خودم حل کنم، که وای و صد وای اگر این تقوای الهی که ما را از توهماتی که شیطان القا میکنه نجات پیدا نکنیم بیچاره میشیم. و وای اگر این فجوری که دائم بر ما دمیده میشه با نور الهی
همطور تسلیمش بشین. و شما من که به نظرم بهتر از من خودتون میبینید قضیه را، شاید شماره بعدی کمک کنه. یعنی پس در واقع اینجا قد خواب من دستاها، خیلی آیه عجیب است. میگه بیچاره شد کسی که خودش تو این آلودگی ها فرو کرد، گرفتار این آلودگی ها شد. در شماره بعدی عرضم این است، با تمرکز بر ذات انسانی خود. ببینید از آیه میخوام استفاده کنیم، و نفس و ما سواها، یعنی ذات انسانی ما حقیقتیست متعالی، بس مورد عظمت. کرمنا بنی آدم، حالا اونجا آیه دیگه میگه با تمرکز بر ذات انسانی خود و درک وجه تقوایی که بر هر کدام از ما انسانها الهام شده، متوجه توحیدی میشویم که همان تعلق جان ما به حضرت معبود است. مگه نیست؟ یعنی شما را کی خلق کرد؟ رو خدا خلق کرد. پس الان ما بودنمون به توجه و تجلی حضرت حق است. حالا با تقوا چی میشه؟ این توجه به حضرت حق که در بودنمون هست رو در اعمال و رفتار و افکارمون هم حفظ میکنیم. اصطلاحا میگن اتحاد بین تکوین و تشریعه. خیلی بحث خوبیه، خدا رحمت کنه هم ملا صدرا رو هم علامه طباطبایی رو. فرمود آقا شما که ذاتن ربطتون به خدا دائمی است، مثلا این لامپا دیدین نور دائم میده، خدا دائم ما را خلق میکنه، خلق جدید. فرمود کفارن که میگن بل هم فی لبس من خلق جدید، کفار میگن خدا ما را خلق کرده است، حالا بعد داره استراحت میکنه، حالت الیهود. خب حالا به معنی اینجا کفره؟ نه، میفرماید این یه ضعف، دائم شما را خلق میکنه، پس دائم شما متصل به حقی. خب با عباداتمون همون که هستیم را در انتخاب و در اعمال خودمون حفظ میکنیم. این که میفرماید با تمرکز بر ذات انسانی خود و درک وجه تقوایی که بر هر کدام از ما انسانها الهام شده، متوجه توحیدی میشویم که همان تعلق جان ما به حضرت معبود است و هر اندازه در تزکیه نفس و جان خود بیشتر تلاش کنیم، به همان اندازه سرعت بیشتری نسبت به درک توحیدی جان خود برای ما پیش می آید. بیشتر خدا را حس میکنید. جادون خالی میبینید مؤمنین الان تو مساجد توی عبادتگاه ها حس حضور خدا را بیشتر میکنن، با صدقه دادن، با تواضع کردن، با قرآن خوندن و تأمل در قرآن، با روایت خوندن. خب شما مگه میشه این روزا؟ شما الحمدلله نسل عجیبی هستی، الان نسل ما نسلی است که آماده حرفای بلند داره، یعنی منظورم همین عزیزان خدادون. شما دیگه ساده نیست که مثلا شیخ بهایی برد بالا من بر چهار تا مسئله بگید بیان بگون خب دیگه مؤمن شدم. نه، دیدین صحبت ها آقا را رسیدیم میخوند آقا فهمدن نه، باید با این نسل حرفای سست نزد، حرفای کم نزد، منطقی زد، جدی باشون صحبت کرد. شما یه نسلی هستید که المیزان را علامه طباطبایی برای شما نوشته است، میدونست از آینده چه خبرش. گفتم یه بار دیگه مرحوم آقای مطهری میفرماد 100 سال دیگه معلوم میشه المیزان یعنی چی. یعنی چی؟ یعنی علامه میدونه این نسل که میاد جوابش رو از طریق تفسیر المیزان از قرآن میگیره. المیزان که کاری نکرده، سعی کرده این آیات را تا اونجا که ممکنه است برای ما روشن کنه. خب این روایات مرحوم کلینی خدا رحمتش کنه، مثلا این همین اصول کافی را، خب ببینید که کم زحمت کشیده است، ببینید در حدی که مورد تأیید بوده است، مورد تأیید امام بوده است. خب ما چرا وقت رو اینا نگذاریم؟ اینجاست که میگه هرچه بیشتر انسان نسبت به درک توحیدی خود حاضر بشه، بیشتر حس میکنه نورانیست. ادامش اینه، به همان اندازه سرعت بیشتری نسبت به درک توحیدی جان خود برای ما پیش میآید و معنای
تقابل تاریخی انبیاء الهی در مقابل استکبار را بهتر حس میکنه. این روزا روز سالگرد منشور روحانیت امام است. امام فرمودن اون سال چی؟ که هر اسلام یعنی دینداری مقابل استکبار. انسان مؤمن اونیه که در نور توحیدی خودش بیشتر انبیا را میفهمد که چقدر مقابل دشمنان بشریت میستادن. و معنای تقابل تاریخی انبیاء الهی در مقابل استکبار را بهتر درک میکند و برای درک بیشتر وجود خود، خود را عضوی از آن حضور تاریخی که انبیا و اولیاء الهی در آن حاضر شدن احساس میکند، که در این تاریخ با حضور در تاریخی که انقلاب اسلامی پیش آورده واقع میشود، وگرنه در زمره قوم حضرت صالح قرار میگیریم. خودمون باید به ترسیم از خودمون. آیه را ببینیم، رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینجا که وقت خواب من دستاها دیگه. اگه تا اینجا را خوب اومده باشین، این آیات آخری خیلی حرف برامون داره. جمله را دوباره تکرار میکنم، کنار انبیا آدم قرار میگیره. انبیا حرفشون چی بود؟ که انسانهایی که بی تفاوتی نسبت به حقیقت، باید حقیقت رو دریابی. هر ساعت هر زمانی حقیقت یه طوریست. خب ولی چی شد؟ کذبت سمور و قد خواب من دستاها. ولی اون نفسا بعضیا محروم کردن خودشون را با کارای سبکی که کردن. کذبت سمود و به تقواها. این تقوا با ته واقعا ببین درست اونجا، اونجا میفرماد که فالهمها فجورها و تقواها. اینجا میفرماد که اینها قوم حضرت صالح، اینها حضرت صالح رو با اینکه نه بابا تو هم کسی نیستی، چیزی نیست، نه مهندسی نه دکتری، چیزی نیستی، تکذیب کردن. نتونه دیدان باشد که باشد شهرشناس. یکی از چیزایی که رفقا روش حتما فکر کنید، خیلی هم خطر بزرگی بشر جدید تهدید میکنه، انسانهای بزرگ متعالی را درک نمیکنند. بالاخره گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. خیلی حرف حافظ درسته. پیامبر را، عظمت پیامبرش را درک نکردند. میگه کذبت ثمود و به تقواها، با تقوای خودشون اینها اون الهامات الهی را که تقوا را بهشون نشون میداد با طغیان خودشون اون رو ندیدن، تکذیب کردن پیامبرا. نتیجهش چی شد؟ ازن بعث اشقاها. نتیجهش این شد که، و فضا فضایی شد که اون اشقا، اون شقیترین شقیها، اون بدترین ها، چون به قول امیرالمومنین یه نفر بلند شد با اون تحریکی که بقیه کردن، اون ناقه را به اصطلاح پی کرد. اما حضرت می فرماید ولی همه قوم بلا بهشون رسید. چرا؟ روح این قوم این بود که درک نکردن این ناقه، ناقه الهیست. حتما بلدید ولی تطبیقش به روز بدین. خب اینا از پیغمبرشون یه کار بزرگ خواستن. خب پیامبرم فرمودن، گفتن کار سنگینیست اما اگه اومدین تو میدون دیگه نمیشین عقب نشینی کنید. گفتن از این کوه باید از با یه شتر بکشی بیرون. داستانش مفصل بلدین که بعدم اون بعدم گفتن نه بچهش هم باید بکشید بیرون. کاری نداریم. فقط خود حضرت صالح برنامه ریختن یک چشمه‌ای باشه که یک روز اینها آب استفاده کنن. خود حضرت صالح شک دادن به این چشمه. حتی اینها زندگی سختی داشتن با یه وضعی، بعد یک روز هم این شتر
آب این چشمه را میخوره تا به شما بهره برتر بده. خب شیر میداد دیگه بهشون دیگه، اینا رو که بلدید. چشون بود اینها چی تو نتونستن این فضایی که فضای برتر شدن است، به نتیجه بهتر رسیدن زندگیشون زندگی متعادلی میشد. خب یک روز آب از این چشمه را داشتید، مزارعتون رو آبیاری میکردید، همینقدر که بستون بود. که یه روزم که از این شیر استفاده میکردین، تغذیه میکردین، چدون شد؟ چرا؟ این است که عموما انسان متوجه نیست که عطاهای الهی را باید هزینه کرد. رفقا دیدین بچه های ما چقدر خدمت، بالاخره انقلاب اسلامی که اومد، خب یه حریص پررویی به نام صدام هم اومد که گفت ما محمر خوزستان رو باید بدین به ما. خب بچه های ما چه کار کردن؟ هزینه کردن خودشون رو برای اینکه بماند انقلاب. همین منشور بیداریه که حالا مطالعه، منشور روحانیت یا حالا بیداریه که مطالعه میکنیم، امام همینو میگن، میگن ما شهدامون هزینه کردن تا این هدیه بزرگ موند. خب اینها قاعدن تن این بود دیگه که مثل انقلاب اسلامی که یه عطای بزرگی بود تا بشر ابعاد روحانیش رو شدت ببخشد نکردن. یه روایت خیلی عجیبی داریم اینجا به درددون بخوره که پیامبر هر غذایی که میخوردن شکر میکردن، اما نمیگفتن خدای زیادش کن. اما شیر که میخوردن میگفتن خدای زیادش کن. ازش میپرسند یا رسول الله قضیه چیه؟ میگن شیر صورت علم است، جلوه خارجی شیر است اما باطنش علم است، معرفت است. این شطوره؟ خب آب که میخواستید که آب محدودهی که حرص نباشد که بهتون میداد، میخواست شما را انسانهای برتری بکنه. شما راضی به این نبودید، میگفتید که این نه بکشیمش که این یه روز آبم که این میخواد بخوره نباشه بخوره، اون رو یه روزم ما خودمون مزرعه‌مون رو بیشتر آبیاری میکنیم. خب نمیفهمن که حالا تأویل قضیه است، نتیجهش این میشه که تو دیگه انسانی نیستی که ارزش موندن داشته باشی. شما حتما رو این فکر کردین جهان مدر خودش داره کاری میکنه که با بحرانهای درونیش خودش از بین میره. خیلی دلم میخواد این روزا تو جریان نظم جهانی دنیا باشید. چه قوقایی است تو دنیا. حضرت آقا 7-8 ماه پیش فرمودن خب این چه خبر است دنیا؟ مثلا این دو ساعت سخنرانی پوتین را حتما دنبال کنید دیگه. یعنی قشنگ معلومه است دو تا جبهه پیش اومد. خیلی جالبه، پوتینی که یه زمانی کمونیست بوده است، تحت تأثیر به قول خداشون حضرت آقا سخنرانیش یه قسمتش این بود دیگه که جهان غرب شما در فسادید و به اصطلاح همجنس گرایی را دارید آباد وارد میکنید، ما در ملت خودمون ابدا اجازه نمیدیم که جز این که یک زن با یک مرد حق دارد ازدواج کنه. ببینید پوتین داره میگه دا نه یه آخونده امامه به سر، تا کجا دارد این جهان عوض میشه. این که حضرت آقا فرمودن جبهه شرق با هویت دینی داره برمیگردد. معلوم است شما بی بی سی را گوش بدی از ترس اینکه آبروشون نره شروع میکنم میگن نه آقا پوتین شکست خورده، الان فردا از بین میره. اینا سالگرد حمله به اوکراین اینا بود پیروزا. ولی شما یه دقتایی بکنید میبینید انقلاب اسلامی دارد یک نوع معنایی برای بشر میاره. این همون شطوری است که از کوه آمد به عنوان ناقت الله، به عنوان معجزه الهی. البته ظریفه، البته ظریف است، باید رعایتش کرد. تا اگر یک روز شما از زندگی دنیای استفاده میکنید که باید بکنید، یک روزم به فهم بشر فکر کنید. کی باورش میمید که این سخن جملهش باز میگه، میگه ما همون دو ساعت صحبت که داره میکنه، میگه ما الان نماینده همه ادیان را در این جلسه دعوت کردیم و شما در مقابل همه ادیان واستادید. دقت کنید پوتین داره میگه، با کاری نداره دینا. چه خبر شده دنیا؟ دو تا جبهه قبلا خبرها نبود. یه جبههی که حالا مثلا میگم امثال پوتین بگه که ما دیدین، دم نمیدونم عکساش هم دیدین یا نه، نماینده یعنی ما نماینده ادیان را دعوت کردیم و شما ضد انبیا هستید. این جملات نشون میده که بنای انقلاب اسلامی همین بود. شما یکی از اشکالات که رفقا به من میگن، میگن آخه انقلاب اسلامی کجاش به درد ما خورده است که شما اینقدر طرفدارشی؟ از نظر من معلم، چون من آخه تجربه کردم زمان شارم، میدونم آینده چه خبر است. به لطف الهی آینده بشر، اصلا یه بشر، حالا نیچه یه جمله خیلی خوبی داره، میگه آینده ابر انسان به تاریخ برمیگرده. هایدگر میگه منظورش انسان‌های قدسی است. بعضیا اروپایی معنی کردن یعنی انسانی که تکنولوژیش غیر قویه، ولی متفکران نیچه شناس میگن نه، ابر انسانی که نیچه میگه یعنی انسان قدسی متعالی. و من نظرم است دارد بشر در دل همین مشکلات، دعا کنید برای هم دیگه که فهم این مشکلات رو اصل امتحانیشو بفهمیم. خب معلومه است که آخرش یکی میاد این ناقه رو میکشه، ولی اون ناقه رو که میکشه ناقه رو پی نکرده است، یک حیات رو از جامعه گرفته است. و انصافا رهبر انقلاب در این تذکراتشون به خبرگان خیلی عجیب دارن با ما حرف میزنن. این جمله را خواهش میکنم ببینید، میفرماد بنیه قوی مردمی نظام ثروت ملی است. نبود از این چیزا، نه ما در مشروطه اصلا چرا شکست خوردیم؟ خب برای که کسی پشتیبانی شیخ فضل رو نکرد که اصلا مردم به این معنایی که تو انقلاب اومدند و اینجور پا انقلاب هستند، نه یه خورده سخت شد همه در رفتن دیگه. شما باورتون میاد که تو همین میدون توپخونه که من دیگه حالا نمیدونم تهران میدون توپخونه چی بوده از اون روز که ما مرحوم شیخ فضل‌الله را دار زدن، پایینش تنبک زدن و رقصیدن. بالاخره اینجوری شد دیگه، یعنی مردم اونجوری که پای این انقلاب و این شعور و این مگه شیخ فضل‌الله چی میگو؟ میگو بابا کفر نمیدونم رضا خانی به ناز حاکم نشه. رهبر انقلاب دارن متذکر میکنند، جملهشون خیلی عالی است، بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است. و البته حرفشون این است که این ثروت و سرمایه عظیم را باید تلاش کنیم حفظ بشه. و شما دیدین 22 بهمن که اومدن، این مردم که دغدغه معیشت داشتن، اما یه چیزی بالاتر از معیشت رو میفهمیدن. ما باید تو این قضیه حواسمون باشه، طوری در محافلمون ننشینیم و صحبت کنیم و گفتمان نامون طوری نباشه که این هدیه بزرگ الهی از بین نره. وقت دقت کنین آیه را، ازن بعث اشقاها برانگیزاندن اون شقی ترین شقی ها را. بلدین دیگه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حضرت فرمودن یا علی، یا علی اشق الاولین آقر ناقص، اون شق خیلی باید شقی باشد، اون که این ناقره که نماد نورانی اله. و فرمودن اشق الاخرین قاتلو کرد، که شما تو دانود به هم میخونین دیگه. یعنی آخه امیرالمومنین رو چرا پاس نداشتن؟ نتیجه چی شد؟ خب دیدین که نتیجهش حجاج ابن یوسف ثقفی شد. سیر قضیه که بلدین که عربا خودشون میگن، کاری هم به شیعه ها نداره، عربا میگن اگر تمام دنیا شقی ترین پست ترین آدماشونو بیارن برای مقابله با این که ببینیم کدوممون پست‌ترین ها رو داریم، ما حجاج ابن یوسف ثقفی رو که ببریم از همه پست‌ترین انسان‌های دنیا پیروزیمون بیشتر میشه، تو از این آدم بدتر نمیشه. در حرف عجیبیه. حتماًم در جریانی حتماًم تحقیق بفرمایید چی شد. ما معتقدیم به حمدالله خداوند یه لطفی که به ما کرده است نیست که مردم ما را فهیم کرده است. جمله بسیار جا خیلی حرف حکیمانه است. بفرمایید دشمنی با ما، خواهش میکنم اینا حتما روش فکر کنید، نه به جهت اینه که مثلا مردم مثلا فلسطین را داریم دفاع میکنیم. میفرمان علت دشمنی با ما اینه که با قرار دادن مردم سالاری و آزادی در کنار دین، همه نقشه اونا رو به هم زده است. ما اینجا این خدا رحمت کند به تعبیر روایت کسانی که بفهمن در چه زمانی هستن. آقا اصل قضیه اینست، صد تا مشکل داریم، خب باید مشکلات ها تحمل کنیم، هزینهشو میدیم، حل میشه، مطمئنم باشین حل میشه. اما شما به حمدالله در شرایط هستید که این جمله را، این جمله ببینید حق ترین جمله این تاریخ است. من میخونم جمله را، مال حضرت آقا در پایان سخنشو فرمودند ضرورت امید آفرینی. فرمودند سیاست مستمر دشمن یأس آفرینی. من اینا حق دارم که نظر بدم. الان شما در شرایط هستید که مطمئن باشین، امیدوار والله العلی العظیم، امیدوار ترین ملت روی این زمین ماییم، ولی گاهی حواس خودمون نیست، خودمون حواسمون نیست که آخه ما میدونیم دنیا رو، دنیا در خلأ و در نابودی و در پوچی و در نیستنگاری دارن دست و پا میزنن. حالا یه همچی چیزی رو ما باید حواسمون باشه. خب حضرت صالح، یعنی قرآن میگه فقال لهم رسول الله، پیامبر خدا یعنی حضرت صالح بهشون گفت ناقت الله و سقیاها، این ناقه الهی سیرابش کنین، جواب نیازهاش بدین، اهدافی دارد این هدیه الهی، این عطای امروزی که انقلاب است. ما باید پاش واسیم تا اون نتایج فوق‌العاده رو بگیریم. بعد الحمدلله واقعا میگم ملت یه ملتی قرآنی است، قرآن خونده است تا اینجاها میتونه به این خوبی باشه. بیشتر قرآن بخونه کمتر مایوس میشه، بیشتر قرآن بخونه بیشتر دشمن رو مایوس میکنه. و رو هم رفتم الحمدلله دشمن مایوس است در این کنفرانس مونیخ که پیروزا گرفته، دیگه اصلا مسخره عالم شدن. خودش شما خودتون یخت میشینید فکر کنید که مثلا دشمنان شما، آقا اپوزیسیون، آقا اپوزیسیون همه دنیا پشتشه، انگلستان، آمریکا، فرانسه همه پشتشونه، آلمان پشتشه، حالا سه نفر اومدن میگن ما ایرانی. آقا همه دو سه نفر میشه ایران باشه؟ خب این نشون میده خب خودشون رو مسخره عالم کردن. خب اینجاست که ما میفهمیم که نه، ما در جای دیگه، ما قوم صالح نیستی. آیه رو میخونم فکذبوه، میگه بدانین قضیه این شد فکذبوه فقعروها، تکذیب کردن حقیقت این عطای بزرگ، این معجزه بزرگ را، گفتن نه چیزی نیست، چیزی نیست، یه شطوره حقاً میکشیمش که آبا مال خودمون باشه. فعقروها، نتیجه چی شد؟ فدمدم علیهم ربهم بزن بهم فسواها، میفرماد پس پروردگارشونم اونها را دمدم وارونه کرد، هلاک کرد، بزن بهم به خاطر گناهانشون و فسا، یعنی با خاک یکسونشون کرد. من مژده توی این آیه میبینم به لطف الهی، اونایی که اینجوری روبروی انقلاب الهی ایستادن. یه وقت شما انتقاد میکنید، خب منم انتقاد دارم، همه الحمدلله هم دیدن که الان دارن تلاش میکنن با نگاه‌های مختلف، نظریات مختلف اقتصادی، بالاخره یه جوری حلش میکنن، مثل فتح خرمشهر ما بود دیگه. شما یادتونه ما نمیدونستیم مثلا چی طوری، من اون زمان تو همین سپاه پاسداران پادگان قدیر بودیم دیگه، ما آقا نمیدونستیم که این خمپاره را باید سرش بندازیم یا از تش. باب خود بابا من اونجا بودم، والا رحیم آقا رحیمات کرد که میشناسید دیگه، رحیم بود سه چهار تا از های گفت خواهی چی. بعد پرسیدیم اینا چاشنی هاش اینا چیه اینا هم بلد نبودیم ما یه همچین. حالا پادگان قدیری که مشالله مشالله است که دوتا لشکر از این پادگان، دوتا لشکر یه گردان اومده بیرون، اینقدر بلد نبودیم. ولی بعد دیدیم که چی شد. خب حالا ما همینطور که تو جبهه نظامی این انقلاب پرده ها رو پس زد و ما رو جلو بود، الان هم اختلاف است دیگه، تفاوتی نظر است، هر عزیزانم بزرگن، منم سه چهار تا نظریه رو در جریانم، بالاخره حل میشه. اما اینجا رو خوشحال باشین، این آیه مژده است که کسانی که این ناقه الهی را که حاج قاسم ها براش دادیم، باکری ها دادیم، ما که اینا را دادیم برای یه همچین انقلابی، حتما بدونین خدا اینها را با خاک یکسان میکنه و این یه مژده الهی است. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این همه قرآن و این همه معارف عالیه رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآنیان قرآنی رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان، امید امیدواران، قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحتت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت پیامبر، اون برکات عالیه عالیه‌ای که در این ماه بزرگ شعبان به یاران و صدیقان عطا کردی، از دعاها، از مناجات شعبانیه، از نماز، از استغفارها، از صله رحم، از یاری به دوستان مؤمن، پروردگارا عالی ترین نتایج ممکنه را بر ما منت بگذار و از ما دریغ مدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست بر این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این پروریده نظام زکاها و افلح من زکاهای تاریخ زمانه را که عامل امید دینداران است برای جهان توحیدی امروز و پرفردا و پسفردا، در پناه خودت از همه بلیات سماوی و عظیم مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.